να αγκάλσωχαν και μπαχρε έσχε βολόγε του همه جهان فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشن ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
بله، قطعه آشنای دوست داشتنی رو با صدای استاد فقید محمد نوری شنیدیم که از ساخته های بسیار بسیار اعجاب برانگیز استاد فقید محمد سریر بود، که واقعا هر وقت که این بخش موسیقایی رو میشنویم افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون. یکی از مداحان بسیار پرطرفدار این روزهای کشورمون حاج محمود آقای کریمی هم روز اول محرم امسال با الهام از همین قطعه بخشی رو در واقع برای کشورمون خواندند که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. همه کسانی که به هر دلیلی و به هر شکلی و با هر رفتاری دارن کمک میکنن برای اعتلاء این کشور رو باید واقعا تشکر کرد ازشون و گرامی می‌داریم. یاد و خاطره همه اساتید هنرمند مثل استاد نوری، مثل استاد سریر رو برای خلق یک چنین آثار حماسی. اما از ابتدای برنامه امروز از حقوق بشر آمریکایی خیلی گفتیم در ایام محرمی که ظلم و بیداد بیش از هر زمان دیگه در کانون توجه هست، باید از حقوق بشر آمریکایی گفت، مفهومی که در اون مرگ برای مظلوم و حمایت برای ظالم نهادینه شده. از سردشت تا هیروشیما و غزه، از یمن تا عراق، کارنامه امریکا سیاه‌تر از اونه که بتونه مدعی دفاع از حقوق بشر باشه. در این بخش میخوام گفتگو بکنم با همین موضوع با جناب آقای عباس علی عظیمی، کارشناس محترم حقوق بین الملل که با ما همراه هستن. آقای عظیمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید. جناب عظیمی صدا بنده
دارید؟ من صداتون خوب ندارم.
من از همکارانم خواهش میکنم که صدای بنده رو تقویت بکنن.
الان بهتر شد.
سپاسگزارم از شما. عرض سلام مجدد و تسلیت، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، جناب آقای بهزادی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و همچنین اجازه میخوام تسلیت عرض بکنم ایام شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه مردم ایران. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب عظیمی، از اینکه محبت کردین در این بخش ما رو همراهی می‌فرمایید. هفته‌ای که در اون هستیم هفته حقوق بشر آمریکایی است. می‌خوام از حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم که اساساً واژه حقوق بشر آمریکایی دقیقاً چه معنایی داره و مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکا رو اگر بخوایم اشاره بکنیم شما به کدام سرفصل‌ها اشاره می‌فرمایید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که حتما مستنظر هستید، بالاخره در این تحولاتی که در این یکی دو قرن اخیر رخ داد و افزایش سطح آگاهی و اشراف ملت‌ها به حوزه‌های مختلف انسانی باعث شد که بالاخره در نهضت حقوق بشری که فلاسفه بزرگ جهان به خصوص فلاسفه اسلامی انجام دادن، هنجارهای بین المللی حقوق بشر دوستانه‌ای و حقوق بشری در جامعه بین المللی وضع شدن، چه از طریق سازمان ملل متحد، چه از طریق جامعه ملل، چه از طریق NGO ها و سایر سازمانهای بشری حقوق بشری بین المللی. مجموعی اینها این هنجارها رو به عنوان در واقع معیارهایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در جلوی چشم ملت‌ها قرار داد. یکی از کشورهایی که توی این زمینه ادعای بلندی هم از خودش مطرح کرد و حتی در طول سال‌های گذشته حداقل در دوران جنگ سرد خودش رو مدعی این مسئله می‌دونه، کشور ایالات متحده آمریکاست.
بله.
در حالی که ما اگر با همین معیارها عمل کرد این دولت رو و این کشور رو در طول حدود 300 سالی که این کشور برپا شده بررسی بکنیم، متوجه میشیم که این کشور در واقع بر پایه ضد این هنجارها تأسیس شده. به عنوان مثال یکی از موارد خیلی بارز اون رو شما میتونید در قتل عام سرخپوست‌های آمریکا، بومیان آمریکا، به طور میانگین یعنی از 1800 تا 1900 نزدیک به 100 میلیون سرخپوست توسط این کشور و سران این کشور دولت ایالات متحده آمریکا کشته شده. یعنی به طور میانگین سال 1 میلیون نفر از سرخپوست‌ها کشته شده. حالا اینا چطور کشته می‌شدن؟ اینا به این شکل کشته می‌شدن. دولت آمریکا با اینها یک تعهدی می‌بست، یک معاهده‌ای می‌بست، اینها در یک منطقه مستقر می‌شدن. وقتی که اینها مستقر می‌شدن دوباره اینها حمله میکردن، نقض عهد میکرد دولت ایالات متحده آمریکا، مجدداً به اینها حمله میکرد، اینها رو سرکوب میکرد، دوباره اینها رو در یک منطقه کوچکتری جا میداد، با هم توافق میکرد یعنی در این منطقه مستقر بشن، باز هم مجدداً به اینها حمله میکرد و همینجور تقریبا نسل سرخپوست ها رو در ایالات متحده آمریکا به حد اقل رسوند. یعنی شما الان در ایالات متحده آمریکا تعداد سرخپوست ها بسیار پایینه چون حجم کشتاری که انجام دادن بسیار بالاست. آثاری هم تو این زمینه فاجعه سرخپوستان آمریکا که قبل از انقلاب هم توسط یک سرخپوست ترجمه شد و در کشور ما هم ترجمه شد، اونجا میگه که اینا چجوری به هیچ کدوم از اصول حقوق بشری در ارتباط با این سرخپوست‌ها پایبند نبودن.
بله.
این نمونه بارز از نقض حقوق بشر است که
در دل خود آمریکا اتفاق افتاده.
تلاش در خود آمریکا و اصلا بله. آمریکایی دوست ندارن به این پرداخته بشه.
بله.
نقض دوم آشکار برمیگرده به اونچه که بر سیاه‌پوستان گذشته و هنوز هم داره میگذره. ببین این سیاه‌پوستان کسانی بودن که اینها را از آفریقا از قبایل خودشون می‌دزدیدند. نه اینا زندگی خودشون تو قبایل خودشون داشتن. بعد اینها رو می‌دزدیدن گروه گروه، اینها رو می‌دزدیدن از قبایل خودشون، زن و مرد و بچه رو می‌دزدیدن می‌وردن در این کشتی‌های بزرگ بادبانی که حالا تو فیلم‌ها هم نشون میده، نه اینکه به شکل در واقع درستی اینها رو حرکت بدن، بلکه اینها رو منسجم در زیر این کشتی‌ها قرار می‌دادن چسبیده به هم دیگه که تعداد بیشتری بتونن حمل کنن. و شما تصور بکنید که یک کشتی از سواحل آفریقا که تا بخواد برسه به سواحل آمریکا تقریبا 6 ماه حداقل توی راه بود. در طول این 6 ماه تعداد زیادی از اینها تلف می‌شدن.
بله.
اینا رو می‌آوردن روی کشتی‌ها، از روی کشتی‌ها می‌انداختن به عمق، یعنی وقتی که می‌مردن دیگه جسدای اونها رو می‌گرفتن،
بله.
که می‌موندن رو می‌فروختن و بعد بردن.
آقای عزیزی ببخشید من فرمایشتون رو قطع می‌کنم. دو تا نکته رو عرض می‌کنم. یه بخشی از فرمایش شما صدا قطع و وصلش، می‌خوام خواهش بکنم یه جایی باشید که صدا رو کامل داشته باشیم. و دومی که 2 دقیقه تمام فرصت داریم تا انتهای گفتگو، می‌خوام خواهش بکنم که حتما یه جمع‌بندی هم داشته باشید، زمان رو مدیریت بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. ولی شاید ما بتونیم مهمترین نماد نقض حقوق بشری در ایالات متحده رو در همین حوادث اخیر ببینیم. یعنی حالا اینا گذشته است،
بله.
در طول این مدت هم بسیار زیاد موارد متعددی بوده، ولی یکی از مهمترین مواردش الان داره خودش رو نشون میده. ما یک مجموعه از مقررات داریم که اینها مخصوص زمان در واقع مخاصمه و زمان جنگه،
بله.
عنوانش هم از مقررات بشردوستانه بین المللی. اولین و مهمترین مقرر این ممنوعیت تجاوز هست، تجاوز به یک کشور مستقل هست بر اساس ماده 4 منشور ملل متحد که هر نوع تجاوزی رو به هر یک از اعضای سازمان ملل و حتی تهدید به تجاوز رو ممنوع کرده.
بله.
به موجب اساسنامه دیوان این یک جنایت بین المللی محسوب میشه. نمونه بارز اون در 2 اقدام حداقل، یکی در شهادت حاج قاسم، سردار حاج قاسم سلیمانی،
بله.
و یکی هم اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در تجاوز به ایران. این تجاوز آشکار به حاکمیت ایران و توسل به زور و حتی اون مواردی که از دوره اوباما تحت عنوان اینکه همه گزینه‌ها بر روی میز است رو مطرح می‌کردن، اینا تحقیق این معایر مقررات بین المللیه.
بله.
نمونه دوم دیگه حمایت از تجاوز کاره.
30 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر.
بله. خب اینا از اسرائیل حمایت کردند، هم از تجاوزش به ایران حمایت کردند، هم از تجاوزش به غزه حمایت کردند. علاوه بر این و یکی دیگه از نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر، حمله به مراکز هسته‌ای هست.
بله.
که این هم به موجب ماده 56 پروتکل الحاقی ممنوعه، هم ماده 4 منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اینا نمونه‌های بارزی هستن که نشون میده اینا هر زمانی که منافعشون اقتضا بکنه همون اصولی رو که خودشون مدعی اون هستن رو به راحتی زیر پا میذارن و نه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب عظیمی از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای عباس علی عظیمی، کارشناس حقوق بین‌المللی. از بختیاری ماست که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با طلوع حماسه از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه هستید. می‌خوایم بریم یه بخش رو بشنویم، بخش حدوداً تقریبا 30 دقیقه این بخش طول می‌کشه، بخش بسیار بسیار جذابی است با عنوان درس گفتار. این رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم همچنان با شما همراهیم.
به نام خدا، سعید طاووسی هستم و برای شما تاریخ اسلام میگم. برای شناخت تاریخ عاشورا و درک بهتر حرکت امام حسین علیه السلام باید یه مقدار به عقب برگردیم و حتی به زمانی پیش از تولد و بعثت پیامبر اکرم، یعنی دوره‌ای که به اصطلاح به اون جاهلیت گفته میشه. جاهلیت مجموعه ای از صفاتیه که در برابر عقلانیت قرار میگیره و رفتارهایی بدور از منطقی درست، مثلا مبتنی بر تعصب، مبتنی بر نادانی، مبتنی بر خرافه و ارزش‌های ساختگی. یکی از این مسائل قبیله‌گرایی هست، اینکه اصل در واقع من هستم و قبیله من و خیشان من و ملاک هر حق و باطلی رو این قبیله است که تعیین میکنه. این که تاریخ عاشورا رو به دوره جاهلیت برسونیم و بخوایم از اونجا تحلیلمون رو شروع بکنیم، در بین مورخان و پژوهشگران و صاحب نظران حوزه عاشورا پژوهی و عاشورا نگاری سابقه داشته. مثلا یک کتاب مشهوری که در این زمینه نوشته شده، کتاب النزاع و تخاصم هست از مغریزی که یکی از مورخان مشهور مصری هست که آثار متعددی هم داره. در این کتاب اومده به نزاع و درگیری های بین بنی امیه و بنی هاشم از دوره جاهلیت به بعد پرداخته، که البته این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده و اونجا این بحث رو مطرح کرده که درگیری این دو قبیله یه درگیری قدیمی بوده. برای بنی هاشم معنویات و ایمان و ارزش‌های الهی مطرح بوده و برای بنی امیه ریاست بر مکه، ثروت، تجارت و مسائل اقتصادی و قدرت اقتصادی. بعد این درگیری‌ها رو ادامه داده بیانش رو و رسونده به دوره نبوی. خب می‌دونیم که در برابر پیغمبر اکرم مهمترین شخصیتی که از قریش قرار میگیره ابو سفیان هست، به عنوان بزرگ خاندان بنی امیه و در واقع دعوت نبوی رو مزاحم کار اقتصادی خودش و ارزش‌های اقتصادی مکه که توسط ابو سفیان و همفکرانش تعریف شده میبینه. این که در واقع مثلا نظام‌هایی که باعث جمع‌آوری ثروت برای بزرگان میشه و حتی بت‌پرستی هم نوعی کارکرد اقتصادی برای بنی امیه و اشراف قریش داره. این باعث میشه که در برابر پیغمبر اکرم بیستند و البته دلایل دیگه‌ای هم داشته و جنگ‌های متعددی رقم بخوره مثل بدر و احد و خندق، ولی در نهایت در واقع با فتح مکه قریش تسلیم میشه و اسلام میاره. اما نکته‌ای که باید در واقع بهش دقت کنیم این هست که آیا این گونه بود که با یک شهادت این گفتن تمام اون مسیر و تمام اون راه و تمام اون فکر کنار گذاشته بشه و یه تغییر بنیادینی شکل بگیره؟ در عمل میبینیم که اینطور نیست. بزرگان خاندان بنی امیه در روز فتح مکه مسلمان شدن، یعنی ابو سفیان، معاویه و برادر بزرگترش یزید بن ابی سفیان، و در واقع پیغمبر اونها رو طلقا نامید، یعنی رها شدگان. و بعدن میبینیم که این مسیر تقابلی که وجود داشته به نحو دیگه‌ای ادامه پیدا میکنه. در دوره پس از پیغمبر اکرم در ماجراهای انتخاب سقیفه و اینکه امیرالمومنین علیه السلام در واقع نمیتونند بر اساس شرایطی که شکل میگیره خلافت رو عهده‌دار بشن و جناح رقیب در واقع خلافت رو به دست میاره، ما میبینیم که جناح بنی امیه در سقیفه حضور نداره و در کنار در واقع پیکر مطهر پیغمبر اکرم هم حضور نداره، بلکه جلسه ای تشکیل داده بودن چنان که در کتاب از سقیفه و فدک جوهری ذکر شده، و در اون جلسه مصوب کردند که از نتیجه سقیفه حمایت بکنن و تدریجا در قدرت نفوذ بکنن. و ما میبینیم که عثمان در ابتدا به عنوان وزیر و مشاور بزرگ خلیفه اول نقش آفرینی میکنه و بعد هم همینطور در دستگاه خلیفه دوم حضور داشته، و در دوره خلیفه دوم بنی امیه مناصب و سمت‌های مهمی رو به دست میارن، از جمله فرماندهی فتوحات در منطقه شامات هست، و وقتی که اون منطقه رو به دست میارن امیری و فرماندهی و در واقع استانداری اون ولایت هم به اونها سپرده میشه، که یزید برادر بزرگتر معاویه در طاعونی از دنیا میره و معاویه به عنوان امیر شام در میاد. یعنی کسانی که بیشترین تقابل رو با پیامبر اکرم داشتن در روز فتح مکه مسلمان شدند و چند سال بعد تونستن فرماندهی یک منطقه بزرگ از جهان اسلام رو عهده‌دار بشن. اما در ابتدای عرایضم به قبیله‌گرایی هم اشاره کردم و این قبیله‌گرایی در ماجراهایی مثل سقیفه خودش رو نشون میده، که بحث سیادت قریش و اینکه قریش باید آقایی کنه و خلافت و امارت رو در دست داشته باشه مطرح میشه. و یکی از جریانهایی که مبتنی بر تفکر قبیله‌ای ادامه حیات میداده همین جریان بنی امیه هست، که در نهایت در زمان خلیفه سوم میبینیم که بر بسیاری از مناصب و مناطق اینها در واقع تسلط پیدا میکنن، چون خلیفه سوم خودش از خاندان بنی امیه بود و چنان قدرت اینها تثبیت میشه که وقتی امام علی علیه السلام بعد از 25 سال با بیعت عمومی خلافت رو به دست میارند، در واقع معاویه حاضر نمیشه حکم اون حضرت رو بپذیره و ورقی دیگر از نزاع بنی امیه و بنی هاشم اینجا ورق میخوره و رقم میخوره. البته نباید ما این اختلاف رو و این دو جریان رو به نزاع دو قبیله تقلیل بدیم، بلکه نزاع عدل و ظلم در واقع تحلیل بهتری از این درگیریست. یک طرف عدل علی بن ابی طالب حضور داره و طرف مقابل ظلمی که حاضر به پذیرش عدل نیست. و این جریان نزاع عدل و ظلم که دو نماینده دارند که بنی امیه و امام علی علیه السلام هستند، در طول دوره خلافت امام علی علیه السلام ادامه پیدا میکنه و منجر به یکی از مهمترین جنگ های تاریخ اسلام میشه که اون جنگ صفین هست. و پس از جنگ صفین هم این جریان ادامه پیدا میکنه که در واقع به دوره قارات مشهوره. قارات یعنی حملات ایزایی که سپاهیان بنی امیه یا معاویه به مناطق تحت حکومت امام علی علیه السلام انجام میدادن که ایجاد هراس کنن، ایجاد ناامنی کنن و مردم در واقع از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام رویگردان بشند و به حکومت امویان شام رو کنه. پس ما با یک تقابل روبرو هستیم، تقابل دو جریان. یه ماجرایی که در تاریخ اسلام رقم میخوره و تأثیرش رو تا مدت‌ها بلکه تا قرن‌ها میگذاره بحث حکمیت هست. و اینجا در کنار تقابل دو جریان در واقع علوی و اموی، بحث حکمیت رو داریم که حکمیت در واقع احیای قبیله‌گرایی هست در حد اعلای اون، که جناح‌هایی مثل یمنی‌ها میخوان کلن با قریش در واقع در بیفتن. یعنی اونها میگن ما نه معاویه رو دیگه میخواییم و نه امیرالمومنین علی رو میخواییم و میخواییم که از یمنی ها فردی به قدرت برسه. یعنی یه فضاییه که جریانهای مختلف، جناحهای مختلف در واقع فعال هستن و جریانهایی مثل حکمیت و مثل قارات منجر به تضعیف خلافت امام علی علیه السلام شدند و حکمیت یک جنگ، یعنی جنگ نهروان رو هم به اون حضرت تحمیل کرد. و در نهایت در 21 ماه رمضان سال 40 امام علی علیه السلام با ضربت ابن ملجم مرادی به شهادت رسید و معاویه در واقع اینجا احساس پیروزی بر رقیبش بهش دست داد و برنامه‌ریزی جدی‌تری رو انجام داد برای رسیدن به خلافت و تبدیل شدن به قدرت اصلی جهان اسلام. اینجا مانعی که در برابر او بود و باهاش روبرو بود امام حسن علیه السلام بود، که در واقع مردم پس از امام علی علیه السلام با اون حضرت به خلافت بیعت کردن و چه بر اساس مبانی شیعی که امام توسط امام قبلی معرفی میشه، چه بر اساس مبانی اهل تسنن که بیعت عمومی خلیفه رو تعیین میکنه، یعنی یکی از مبانیشون این هست، امام حسن علیه السلام به عنوان خلیفه تعیین شده و معاویه که در واقع خلافت پدر ایشون رو نپذیرفته بود، خلافت امام حسن علیه السلام رو هم نپذیرفت و اینجا امام حسن علیه السلام تصمیم به جنگ با معاویه گرفت. یعنی همون مسیری که پدرش آغاز کرد و در تمام دوره خلافت اولویت اصلی امام علی علیه السلام مبارزه با معاویه بود و دستگاهی که در شام در برابر حکومت اون حضرت به عنوان پایگاه جریان رقیب ایجاد شده. خدمت رو عرض کنم که این در واقع سیاستی که امام حسن علیه السلام دارن ممکنه به ذهن بیاد که ایشون آغاز کننده یک جنگی علیه شام و حکومت معاویه بودند، در حالی که این معاویه بود که بارها و بارها به محدوده حکومت امیرالمومنین علی